خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 1 بامداد نزدیک شدیم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم. در این لحظه برنامه حجره تقدیم به شما گرامیان خواهد شد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، به حجره خودتون خوش اومدید. بنده علی مسعودی مفتخر هستم که امشب در خدمت شما باشم با برنامه حجره. در حجره امشب میپردازیم به موضوع دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه. شما میتونید نظراتتون رو از طریق پل‌های ارتباطی که به خدمتتون اعلام میکنم با ما به اشتراک بذارید. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 2786-1035 و 2265-2285 شماره تلفن‌های ما. با ما همراه باشید. از این که روی موج گفتگو هستید ازتون سپاسگزاریم. برنامه حجره رو میشنوید. خیلی خوش آمدید به برنامه حجره. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز قرار هست بپردازیم به دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و مطمئنا این موضوع میسر نمیشه با کارشناسان مطمئنا خبره در این زمینه و حتما از خود ستاد اجرایی و شرکت‌های حالا وابسته بنیاد برکت که امروز در خدمتشون هستیم و من به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر روح الله کهن هوش نژاد، مدیر کل تحقیق و توسعه امور دانش بنیان ستاد اجرایی. آقای دکتر، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمانان برنامه و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. آقای دکتر حامد صدری، مدیر مشارکت های اقتصادی بنیاد برکت. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه حجره.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. و همچنین آقای دکتر مرتضی نیازی، مدیر توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت. آقای نیازی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان این برنامه.
محبت دارید، متشکرم. و همچنین همکار رسانه‌ای بنده آقای محمد افضلی، خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایرنا.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شب بخیر میگم و خدمت مهمانان برنامه.
خب خیلی خوش آمدید همه در واقع بزرگواران. ما برای اینکه این مقدار بخوایم وارد بحث بشیم، به هر حال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام وقتی نام میبریم کارهای مختلفی توی ذهنمون هست. من فکر میکنم برای در واقع شروع برنامه خیلی خوب باشه که آقای دکتر کهن یک تعریف در واقع ابتدایی داشته باشن از فعالیت‌های ستاد و شکل‌گیری ستاد تا ما بتونیم وارد در واقع بحث بشیم تو شاخه‌های مختلفی که ستاد داره فعالیت می‌کنه.
بله، خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه در واقع یکی از نهادهای اقتصادی اجتماعی زیر مجموعه دفتر مقام معظم رهبری هست که در حال حاضر به طور خاص در 4 حوزه اقتصادی، اجتماعی، حمایتی و دانش بنیان فعالیت میکنه. من اگر بخوام در واقع تعریف کلان و چارچوب مندی رو از فعالیت‌های ستاد خدمتتون عرض بکنم، لازم می‌دونم اول جهت‌گیری‌های کلان ستاد رو در این حوزه‌ها خدمتتون عرض کنم.
بله، خواهش می‌کنم.
همونطور که عرض کردم، ستاد یک نهاد اقتصادی اجتماعیه و در واقع چارچوب فعالیت‌های خودش رو در مثلثی با سه ضلع اقتصاد مقاومتی، اشتغال زایی و محرومیت زدایی در مناطق محروم در واقع دنبال میکنه. لذا این مثلث خیلی از فعالیت ها رو برای ما دیگه روشن میکنه. اقتصاد مقاومتی با تعریف خودش و فعالیت های مربوط به اقتصاد مقاومتی که حالا انشاءالله جلوتر باز توضیح خواهیم داد، اشتغال زایی که با مدل های خاص خودش که 6 7 تا مدل توسعه داده شده در ستاد که بخشی از مدل هاش همکارانم هم در بنیاد برکت شما توضیح خواهند داد به تفصیل، و بخش محرومیت زدایی. لذا اگر بخوایم در واقع این الزامات و چارچوب های فعالیت ستاد رو بر بشماریم، نکته اول اینه که ستاد کار اقتصادی صرف انجام نمیده، کارها اقتصادی اجتماعی، یعنی حتی در بخش اقتصادی هم جهت‌دهی کلی فعالیت ها به سمت مناطق محرومه. عمده فعالیت های ستاد، یعنی در واقع میشه گفت بیش از 95% فعالیت های ستاد در واقع در این چارچوب هست و به این سمت داره حرکت میکنه. اگه فعالیتی هم در واقع کمتر در واقع به این جهت بوده، به این جهت داره سوق پیدا میکنه. فعالیتی نیست که در واقع مخاطبش مناطق محروم و مردم محروم نباشه، زینفعانش مردم محروم و مناطق محروم نباشه. همه این فعالیت ها به این سمت در واقع سوق پیدا میکنه. نکته بعدی در خصوص ستاد اینه که کمک میکنه به رفع دغدغه‌های معیشتی مردم در مناطق محروم و روستاها، با این حجم در واقع روستاهای تحت پوشش ستاد که باز حالا دوستانم ان شاءالله بیشتر توضیح در بنیاد برکت، خلق ثروت برای مردم، یعنی هدف زیاد درآمد برای ستاد نیست بلکه خلق ثروت برای مردم هست. لذا در این در واقع بخش هم تدابیر اندیشیده شده برای مردمی کردن اقتصاد که همیشه در ادامه فرصت بشه خدمتون توضیح میدم. نکته بعد اینه که به هیچ وجه ستاد در واقع در جایی ورود پیدا نمیکنه که بخش خصوصی یا دولت میتونن فعالیت کنن. ستاد در جاهای ورود پیدا میکنه که دولت یا توانشو نداره یا به لحاظ قانونی مجاز نیست، بخش خصوصی توانشو نداره. لذا در به هیچ وجه جزء سیاسته اصلی ستاد هست که با بخش خصوصی رقابت نکنن. لذا بارها اعلام شده که اگر هر یک از فعالیت‌های ستاد متقاضی بخش خصوصی داشته باشه، اینها قابل واگذاری هست در هر مقیاسی و در هر حوزه‌ای که ستاد در واقع ورود پیدا میکنه
و در هر زمانی.
بله، وارد حوزه‌هایی میشه که اضطرار و ضرورت کشور ایجاب میکنه. و نکته بعدی، نکته تکیه بر جوانان و بحثای مربوط به جوانان هستش که حالا محور اصلی گام دوم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هست که حالا انشاءالله در ادامه باز اینها رو هر یک از این محورها رو خدمتون بیشتر توضیح میدم. این جهتگیری‌ها و چارچوب‌های کلی بود که می‌خواستم خدمت عرض کنم که ما بتونیم در واقع مختصات ستاد رو بشناسیم تا یک تعریف نسبتاً جامع و در واقع مانعی از ستاد بتونیم در واقع.
خیلی ممنون از در واقع تعریف که داشتید. من فکر میکنم اینجا حالا اگر به این نکته هم اشاره بفرمایید که اون شرکت های زیر مجموعه در واقع ستاد که وابسته و مستقیم با ستاد در واقع مرتبط هستن هم معرفی بفرمایید به طور فقط اجمالی که ما بتونیم در واقع از بنیاد برکت که دوستان هم اینجا هستن بتونیم در واقع استفاده بکنیم.
بعد هر یک از چهار تا حوزه خدمت رو عرض کردم، واحدهای ستاد در واقع تعریف شده. در بخش اجتماعیمون که در واقع بنیاد برکت هست، در بخش حمایتی بنیاد احسان هست که در واقع با مأموریت‌های و جهت‌گیری‌های جدیدی نزدیک به 2 سال هست که در واقع آغاز به کار کرده. بخش اقتصادی ستاد هست که در واقع گروه اقتصادی، و بخش دانش بنیان که مؤسسه دانش بنیان برکت هست که این مؤسسه هم در واقع در حوزه دانش بنیان از اواخر سال 94 کار خودش رو آغاز کرده و حدود در واقع 4 سال هم قدمت داره.
خیلی ممنون، متشکرم. من فکر میکنم حالا برای همین که این تعریف رو از بنیاد برکت هم داشته باشیم و هر دو بزرگواری که اینجا هستن، آقای دکتر سرتی و آقای دکتر نیازی، هم در واقع توی این حوزه مسئولیت دارن، با آقای دکتر نیازی در واقع آغاز بکنیم که یه توضیح اگر بفرمایید آقای دکتر نیازی در رابطه با بحث بنیاد برکت و اینی که کارهایی که انجام میده، حالا بعد یه مقدارش هم در واقع باز از آقای دکتر سرتی هم خواهیم پرسید.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون، خب بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از سال 86 و با یک ماموریت ویژه‌ای را افتاد و اون این بود که بنای آبادسازی هزار نقطه، هزار تا منطقه محروم، هزار تا روستا توی کشور رو بنیانگذاری کرد و قرار شد که بره این ماموریت رو انجام بده و به نوعی توسعه‌ای در این مناطق ایجاد بکنه، یه آبادانی و پیشرفتی توی این مناطق داشته باشه. خب دغدغه اصلی این بود که این آبادانی و پیشرفت از چه طریقی حاصل میشه. شما در وهله اول مراجعه میکنید به مناطق روستایی، به ویژه مناطق محروم روستایی، مشکل اصلی که مشاهده میکنید در خیلی از وقتها بحث زیرساختی و زیربنایی، نظیر مدرسه است، نظیر راه ها و جاده هاست که الحمدلله وضع خیلی بهتر شده، منتها تو منطقه محروم باز میشه اینو مشاهده کرد. خب یه بخشی از کارهای بنیاد برکت در این حوزه تعریف شد از همون ابتدای کار که سال 86.
درسته.
یه بخشی هم بخش بحثای حوزه های حمایتی بود که باز دوباره اینا مرتبط میشد با محرومیت و شدت محرومیتی که تو اون ساعت منطق بود و الحمدلله الان تخصصی تر شده و بنیاد احسان این کار رو دیگه از تقریبا 2 سال پیش داره پیگیری میکنه. تا قبلش با بنیاد برکت بود و
بنیاد احسان جلو... هم 2 سال پیش تأسیس شده.
بله بله، بنیاد برکت از سال 86 بله. تأسیس شده و بنیاد احسان، بنیاد اجتماعی احسان، از 2 سال پیش تأسیس شده.
بله.
و یه بخشی از خدمات برمیگشت به آبادسازی، اونجا برمیگشت به حوزه سلامت.
بله.
یعنی واقعا با توجه به عدم دسترسی یا دسترسی حداقلی این منطقه دور افتاده به مراکزی که خدمات سلامت ارائه میکردن، باید تو این حوزه هم فکری میشد که ساختن خانه های بهداشت و اقداماتی از این قبیل یکی از راهکارها بود که بنیاد برکت پیش گرفت و این کارم شروع کرد. بخش مهمتر و اساسی ترین کاری که بنیاد برکت شروع کرد بحث این بود که ما میخواییم اونجا یه آبادانی ایجاد کنیم، یه توسعه ایجاد کنیم و این اتفاق نمیفته مگر اینکه توانمندسازی اتفاق بیفته. یعنی مراجعه بنیاد برکت مشاهداتش و مطالعاتش به این جمع‌بندی رسون، خیلی ساده خدمتتون عرض کنم که ما باید یک سیاست گذاری ویژه داشته باشیم برای این کار، چون که ما برو ورود میکردیم میتونستیم ماهی بدیم یا ماهیگیری یاد بدیم.
بله.
در وهله اول میشد گفت خب ما میخوایم ماهی بدیم، یعنی مجبوریم به جهت اون عمق محرومیتی که وجود داره، ولی باید در بلند مدت و یکی از راهکارهای اصلی میشد ماهیگیری یاد دادن
در واقع شروع خلص. کار و به عنوان کوتاه بله. مدت اون وهله بله. اول رو شما رفتید.
بله تقریبا به عنوان یه مسکن اون بود، ولی راهبرد اصلی بنیاد برکت توانمندسازی جوامع محلی بود. خب برای همین کارم شروع کرد تو حوزه اقتصادی ورود کرد، شروع کرد به حمایت از بنگاه‌های کوچک متوسط مستقر در مناطق محروم کشور که به این واسطه یه بخشی از اون اشتغال اونجا، تولید اونجا، رونق اونجا رو بر عهده بگیره و بتونه یک محرک توسعه‌ای توی منطقه باشه که حالا جناب دکتر صدری توضیح کامل خدمتتون میدن.
خیلی ممنون. های دکتر نیازی، یه سوال، شما مسئولیتتون مدیر توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت، این اجتماع محور توضیح میدین؟
بله. از موضوعتون همینطور که جلو اومدن در سال 94 ذیل کمیته تحقیق و توسعه بنیاد برکت که یکی از کارکردهای ویژه بنیاد برکت همین کمیته توسعه تحقیق و توسعه هستش، به این سمت رفتیم که رویکردهای نوین در حوزه محرومیت زدایی چه رویکردهایی هستش که مبتنی بر کسب و کار اجتماعی و مبتنی بر به میدان آمدن مردم محلی برای اینکه بتونن خودشون منطقهشون رو آباد کنن که شد همین بحث های اجتماع محور که تو کشور الحمدلله رونق گرفته و نهادهای مختلفی به سمتش رفتن، بنیاد برکت هم به عنوان یکی از این نهادهای حاکمیتی به این سمت رفته. طرح‌های اشتغالزایی اجتماع محور یا مدل‌های اجتماع محور بنیاد برکت بر اساس کسب و کار اجتماعی هستش، یعنی ما بتونیم مردم رو به نحوی توانمند بکنیم که خودشون برای خودشون کسب و کار را بندازن. به قول تمرکز اصلیش بر روی حوزه مشاغل خرد و خانگی هستش. بله. و برای اینکه این کار اتفاق بیفته اومده این کار انجام داده. من باید یه سه تا نکته رو خدمتتون عرض کنم که قشنگ مشخص بشه این بحث اجتماع محور به چه صورتی هستش. نکته اول اینه که ما نسبت بار تکفلمون در ایران بالاست، یعنی تعداد افرادی که کار میکنن به ازای تعداد افرادی که از این درآمد استفاده میکنن. من توی ایران یک نفر کار میکنه و 3.4 نفر مصرف میکنن از اون درآمدی که حاصل میشه، در صورتی که توی دنیا متوسط نزدیک 2 هستش، یعنی به ازای هر یه نفر کار میکنن 2 مصرف میکنن. در آسیا باز دوباره کمتر از ایرانه و ایران تو این شاخص خیلی اوضاع خوبی نداره.
در واقع ایران یعنی 50% بیشتره.
بله 50% بیشتره و این باعث میشه که ما پس داریم از یه بخشی از نیروی انسانیمون استفاده نمی کنیم که این نیروهای انسانی متمرکز شده بخش اعظمش تو روستاها و باید به این توجه میکنیم. این یه نکته. نکته بعدی این بود که به روستاها به واسطه همین موضوعات توجه میشد، به واسطه مهاجرتی که میومد میشد حاشیه نشینی، منتها بر اساس الگو و بر اساس مدلی که از قبل تدوین شده باشه و اعلام شده باشه نبود، کمتر این اتفاق میافتاد و بنیاد برکت اومد این کارو کرد، مدل هایی رو طراحی کرد، این مدل ها رو انتشار عمومی داد، در دسترس همه قرار داد و از قبل اعلام کرد که من میخوام بر اساس این مدل ها اقدام بکنم.
در واقع مشارکت طلبی از بقیه مردم، اونایی که میخوان وارد این کارها بشن، درسته؟
بله دقیقاً.
خیلی هم ممنون. حالا اگه بفرمایید آقای دکتر صدری، در واقع دکتر صدری رو هم باهاشون صحبت بکنیم. آقای دکتر صدری، حالا با توجه به حیطه مسئولیتی شما هم که حالا قبل از برنامه هم با هم صحبت می‌کردیم تو حوزه‌های مشارکت‌های اقتصادی است و همون حوزه بنگاه‌ها و اینهایی که در واقع توضیح فرمودید، یه مقدار اینجا هم در موردش صحبت کنیم، هم این موضوع رو باز بکنیم که بدونیم دقیق داریم از چی صحبت می‌کنیم وقتی میگیم توسعه در واقع مشارکت‌های اقتصادی.
خدمت شما عرض شد که بنیاد برکت همونجور که همکاران عزیزم فرمودن بحث رسالت اجتماعی فعالیت‌های ستاد رو بر عهده گرفته و کارهای مربوط به اون رو داره انجام میده و این رسالت اجتماعی که همانا اشتغالزایی هست، کارآفرینی و توانمندسازی اقتصادی در اقصا نقاط کشور رو حالا تو سالهای آغازین فعالیت خودش از طریق مدل بنگاه محوری که بنده هم مسئولیت هم در واقع تو این قسمت هست شروع کرد، منتها در سالهای بعدی این رو در 2 حوزه دیگه توسعه داد. مدل‌های جدیدی هم برای سالهای آتی اندیشیده شده. مدل اجتماع محور که حالا آقای نیازی هم فرمودن در ارتباط با همین مدل‌های در واقع توسعه مدل‌های مشارکتی بنیاد بود و همینطور بحث تسهیلات محور ما که اون هم باز بخشی از فعالیت‌های بنیاد برکت برای بهبود فضای کسب و کار تو کشور و ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی بود. من حالا اگر بخوام بحث فعالیت بنیاد در حیطه بنگاه محور رو خدمتون توضیح بدم، بنیاد در سالهای آغازین تأسیسش مدل مشارکتی خودش رو که برگرفته از عقود اسلامی بود و برگرفته از مباحثی که تو اقتصاد اسلامی بحث و گفتگو میشه، مدل مشارکتی رو بنا نهاد به این صورت که در واقع با استفاده از قدرت کارآفرینی کارآفرینان در اقصا نقاط کشور بیاد و اشتغالزایی بکنه، از قدرت مدیریتی اونها استفاده بکنه و با تامین مالی بنگاه هایی که حالا تو مناطق محروم کشور هستند این فعالیت خودش رو انجام بده. فلذا مدلی که طراحی شد که بحث در واقع تصدیگری رو هم کنار خودش نداشته باشه، چون که قرار نبود که اصلا بنیاد برکت وارد بحث مدیریتی و اجرا بشه تو این مدل، سهام اقلیت در واقع شرکت ها و بنگاهی اقتصادی رو به مالکیت خودش در می آورد و شراکت می کرد با بنگاهای اقتصادی. حداکثر 49% سهام این شرکت ها خریداری می شد، حداقل 34% یک سیت هیئت مدیره رو در واقع به خودش اختصاص می داد و صرف کارهای نظارتی بر عهده بنیاد برکت بود و اجرا بر عهده کارآفرین، حالا اون مدیر عاملی که مراجعه کرده بود به بنیاد برکت و درخواست مشارکت رو داشت. از این طریق در واقع مقدمات تزریق نقدینگی بنیاد برکت به این شرکت ها فراهم می شد. بنیاد برکت بحث در واقع ترینینگ و آموزش این بنگاه های اقتصادی هم از طریق نماینده های خودش، از طریق افرادی که در واقع تو بنیاد آموزش دیدن برای این کار رو انجام میداد، بحث های حقوقی، بحث های مالی شرکت رو در واقع تا اونجا که میتونست آموزش میداد تا این بنگاه ها بتونن با متد های روز راهبری شرکتی به فعالیت خودشون ادامه بدن، در کنار بحث تامین مالی که میتونست در واقع راهگشا باشه و بتونه در واقع اون بنگاه اقتصادی با هزینه مالی کم و در واقع بحث اقتصادی خودش رو پیش ببره و بتونه اون اشتغالزایی که مد نظر بنیاد برکت هست و بحث رسالت اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام هست رو انجام بده.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر کهن، ما فکر میکنم به یک قسمتی حالا هنوز اشاره نکردیم، چون ما اون حد مسئولیت اجتماعی حالا صرف خود در واقع ستاد و ما وقتی میشنویم توی مثلا سیل اخیری که رخ داد، سیلی که ابتدای سال بود، همیشه میدیدیم ستاد در واقع هست و حضور داره و فعالیت خیلی قوی رو هم توی این حیطه داره انجام میده. یه مقدار در تو با این مسائل هم بفرمایید که در واقع با این قسمت از فعالیت ستاد هم بیشتر آشنا بشیم. ما دیگه چون شما از ستاد هستید دیگه بالاخره این در واقع زحمت رو پای شما مینویسیم که اینم بفرمایید.
ببینید، بحث بنیاد احسان رو من خدمت هست. خب بنیاد برکت با یک سابقه 10 ساله، بیش از 10 سال در حال فعالیت هست تو حوزه توانمندسازی کارآفرینان و اشتغالزایی و مدل‌های جدید اشتغالزایی که بحث اجتماع محور هست با الگوهای خاص خودش و اینها. در واقع بخشی از کارهای حمایتی در بنیاد برکت انجام می شد، مثلا تو حوزه بهداشت، در واقع در تأسیس و ایجاد مراکز بهداشت و مناطق روستایی یه طرحی بود در بنیاد برکت تحت عنوان برکت خانواده که حمایت در واقع زوجهای نابارور رو حمایت میکرد ازشون برای درمانشون و خیلی خب افراد زیادی از این حمایت استفاده کردن و در واقع فرزندانی رو به دنیا آمدن الحمدلله. و بحثی بیمه‌ای، پوشش ایتام، اینها مباحثی بود که در ذیل بنیاد برکت در واقع توی 10 سال گذشته در حال انجام بود. اما در 2 سال قبل در واقع این نیاز احساس شد که این فعالیت ها با توجه به در واقع مشکلاتی که وجود داشت در مناطق محروم و بحث های اجتماعی و حمایتی، در واقع تصمیم بر این شد که این فعالیت ها توسعه پیدا کنه. لذا بنیادی به نام بنیاد اجتماعی احسان در واقع تأسیس شد که با یک سری مأموریت هایی که بخشیش همون مأموریت های قبلی بنیاد برکت بود که به این بنیاد اختصاص در واقع انتقال پیدا کرد و در واقع مأموریت های جدیدی که بیشتر همین بحث حمایتی و اجتماعی بود به این بنیاد در واقع موکول شد، که یکی از مهمترین در واقع بحث هایی که در بنیاد احسان شکل گرفت بحث یک استفاده از ظرفیت گروه های جهادی. بالاخره گروه های جهادی وجود داشتن، بنیاد احسان اومد و در واقع اینها رو ساماندهی کرد، جذب کرد، در واقع از توانشون استفاده کرد. و نکته دوم بحث در واقع فوریت های امدادی و ایجاد مراکزی تحت عنوان مراکز فوریت های امدادی بود که یک نقطه در واقع به صورت پایلوت در تهران ایجاد شده بود و چند نقطه هم در واقع در
سطح
کشور در حال در واقع تأسیس هست. اخیراً در سفری که ریاست محترم ستاد هم در واقع به سیستان و بلوچستان داشتن، اونجا یک مرکزی در واقع افتتاح شد به عنوان اولین مرکز فوریت امدادی اون منطقه، که با توجه به وسعت اون منطقه و در واقع آسیب پذیریش و حادثه خیزیش، در واقع با یک ظرفیت پوشش 10,000 خانوار در شرایط بحران ایجاد شد. خب این در واقع مرکز قبل از سیل ایجاد شده بود، منتها وقتی سیل به وجود اومد، خب الحمدلله این در واقع مرکز تونست در واقع خیلی نقش‌آفرینی بکنه و خود بنیاد احسان. لذا ما اگر بخوایم در واقع اقدامات قبل از سیل ستاد رو خدمت ارزون که اقدامات پیشگیرانه بود، یکیش همین تأسیس بنیاد احسان بود، سیل و هر حالا بحران دیگه‌ای که انشالله هیچ وقت اتفاق نیفته، بحث بعدی همین تشکیل قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد بود، تشکیل و تجهیز مرکز فوریت های امدادی، و نکته مهمی که در واقع خیلی نکته من این رو توجه شنوندگان عزیز به این نکته جلب میکنم، این بود که ستاد قبل از این اتفاقات سیل 230,000 واحد مسکونی رو تو مسکونی روستایی رو تو مناطقی مثل لرستان و خوزستان اینا رو بیمه کرده بود از قبل.
قبلا
و سیل. این سیل که اتفاقا در اون مرحله به وجود اومد، این باعث شد که در واقع این بیمه به کمک این 230,000 واحد مسکونی اومد و بسته به خسارتش بین 20 تا 30 میلیون تومان در واقع خسارت پرداخت شد به 230,000 واحد مسکونی. و در حین سیل هم در واقع بنیاد احسان و گروه های جهادی که در واقع تجهیز شده بودن و کمک میکردن به بنیاد، در مجموع تونستن اقلام مختلفی رو در واقع در حین سیل به مناطق سیل زده در واقع برسونن، حالا اقلام مصرفی هم از آب و کنسرو و اینا تا بحثای چادر و موکت و این
بحث در واقع هم تهیه هم ساماندهی
غذا و حضور
و همین ها.
ما در واقع آماری که داریم به ریز این آمار وجود داره، حدود 3 میلیون قلم کالا در واقع تو مدت سیل توزیع شد توی در واقع استانهای مختلف. نکته بعدی این اقدامات بعد از سیل بود، یعنی ما اقداماتمون یکی قبل از سیل بود، یک بخشی حین سیل بود و یک بخش پس از سیل. اقداماتی که پس از سیل انجام شد، قدم اول توزیع 30,000 بسته لوازم خانگی بود. یکی از فعالیت‌های بنیاد احسان در واقع تهیه بسته‌های لوازم خانگی بود برای اعطای جهیزیه و در واقع در شرایط بحران که تو این در واقع بحث سیل هم 30,000 بسته لوازم خونگی که اقلام مختلفی شامل یخچال و فرش و موکت و وسایل خواب و اینها رو در واقع اینها رو رفت و در مناطق سیل زده توزیع کرد و در هر منطقه در واقع به تناسب خسارت اینها رو توزیع کرد. نکته مهمی که در مورد این لوازم خونگی وجود داره اینه که این لوازم خونگی تماما لوازم خونگی ایرانی هست. این خودش در واقع یه جور تحریک تقاضایی بود و یک رونقی در تولید ایجاد کرد. کارخونه تعطیل شده در یکی از شهرستان در یکی از استانهای سیل زده بود، کارخونه یخچال سازی، که به خاطر همین تقاضا
منظور فعال شد،
احیا شد و فعال شد و این واقعا یک مدل جدیدی بود.
اتفاقا می‌خواستم برسم به همین موضوع. شما یه تو حیطه مسئولیتتون یه مسئولیت جذابی دارید تو بحث امور دانش‌بنیان و من فکر میکنم که این همون موضوعی هست که اینجوری که من متوجه شدم در ستاد در واقع برنامه ریزی میشه و اون مجموعه های زیر مجموعه حالت اجرایی تر کار میکنن، درست عرض میکنن؟
دقیقا.
یعنی مثلا همون مؤسسه دانش بنیانی که فرمودید الان دارید، در واقع این خودش دانش بنیان اونم برکت هست اسمش
میکنم،
ولی ارتباطی باز به بنیاد نداره، اسمشون مشابه هست. این رو هم یه توضیح بفرمایید، حالا نمیدونم اون صحبت قبلیتون اگر تمام شده وارد این بحث اونم بفرمایید
عرض بکنم. پس یکی بحث لوازم خانگی بود که توضیح شد، یکی بحث توزیع 33,000 بسته لوازم تحریر بود که این لوازم تحریر هم باز لوازم تحریر ایرانی بود، این هم جنبه تحریک تقاضا داشت هم تأمین نیاز دانش آموزان.
در واقع تو حوزه اینی که شما فرمودی، تو حوزه در واقع رونق تولید داخل هم اثر مثبت داشت و این گامی که برداشتید، حالا این شاید یک چی میگن یه درسی باید باشه برای دیگر حالا جاهایی که دارن اینطور فعالیت میکنن، که حالا اتفاقا من بعد از که بعد که وارد دانش بنیان بشیم باز یه نکاتی رو اشاره خواهم
اینا کرد. بله همونجوری که در واقع فرمودید، اینها هر کدوم میتونه یک مدل در واقع واقعا مدل قابل مطالعه هست. من حالا اینجا داخل پرانتز بگم که ما بعضا میریم محققینمون، اقتصاددانانمون، جامعه شناسانمون میرن در واقع مدل‌های مختلفی رو در دنیا مطالعه میکنن